أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب صحبت در این بود که فرزند و ولد کافر ملحق به پدر مادر است و اگر بنا شد والدین او یا حتی پدر او اگر کافر بود و بچه هم تربیت در نسل پدر پیراه محکوم به کفره. در این که فرزند کافر تابع پدر است در کفر تا مادامی که خودش به بلوغ نرسیده و انتخاب دین اسلام را نکرده یا ممیز باشد و انتخاب اسلام نکرده باشه، گفتن که تابع پدر و مادر است در حکم نجاست و سایر احکامی که مترتب بر کافره. دلیلی مهمی جز اجماعی که جمعی متعددی نقل کرده اند، اینکه یا اجماع یا عدم خلاف یا شهرت بزرگ فتوایی، دلیلی بر الحاق فرزند کافر به پدر و مادر نداره. بله، در اون طرف دیگر فرزند مسلمان ملحق به پدر و مادر هست در طهارت و احکام. روایت حفظ بن قیاس بختری هست در مقام که دلالت کرده که اگر مرد مسلمانی در بلاد کفر باشه و فرزندانی هم ازش متولد بشن، اگر مسلمان ها بر آن بلاد کفر غالب شدن، اون آقای مسلمانی که در آن بلاد کفر بوده، خودش که محکوم به طهارت است، فرزندانش هم محکوم به طهارت و به حریت و امثال زادکن. ولی به هر حال این مسئله در مورد فرزندان والدین مسلمان ثابته، ولی در مورد فرزند کافر که گفتند به تبع پدر مادر محکوم است به احکام کفر و من جمله محکوم به نجاسته، در این رابطه دلیلی جز اجماع که کثیری بدون مستند کرده اند وجود نداره. بلا اگر اجماع در کار نبود، می توانستیم بگیم به این که نه، بچه مسلمچه کافر مادامی که دارای عقل و شعور نیست و انتخاب نکرده راهی را از پیش خود، این محکوم به نجاست نیست. بله اگر نجس بالعرض شد، مثل بچه مسلمان هم اگر نجس بالعرض شد متنجس میشه، بچه کافر هم لو خلیه و طبعه محکوم به طهارته. اما چه کنیم که گفتیم اجماع در مقام هست. بعد در اینجا مرحوم آقای حکیم دو مطلبی را ذکر کردن که چون دیدم خالی از فاعل نیست، خواستم به عرضتون برسانم. مطلب اول این است که ما دو تا حدیث داریم آقایون. یک حدیثی به نام رفع القلم که پیامبر یا ائمه فرمودند رفع القلمو عن السبیه حتی یحتلم و عن المجنونه حتی مثلا یفیق. فرمان که بچه رفع قلم شده تا مادامی که بچه به سن بلوغ نرسیده و محتلم نشده است، قلم از او برداشته شده، قلم تکلیف و قلم مؤاخذه از او برداشته شده. این یه حدیث. یه حدیث دیگر هم داریم که مرحوم شیخ در براءت به او تمسک کرده، رفع عن امتی تسعت اشیاء الخطأ و النسیان و ما لا یعلمون الی آخر. در مقام ما که فعلا بچه مسلم، بچه کافر هست، گاهی گفتن که ما تمسک کنیم به این که رفع القلم، خب بچه کافر رفع قلم ازش شده، خب حالا که رفع قلم شده از او دیگه کفر برداشته شده و موجبی برای این که حکم به نجاست او بکنیم نداره. به این حدیث خواستن اشاره کنند و بگویند به این که پس بنابراین فرزند تکلیف طبق رفع القلم این معنا نداره. اینجا مرحوم آقای حکیم یه بحث عرض کنم که عقده ای را مطرح می کنه که بحث کلامیه، با آن اینه که می فرمان که وجوب اعتقاد به دین حق این یک وجوب فطری و عقلی است. از نظر این که دفع عقاب محتمل واجبه و لازمه، بنابراین اگر بچه به سن رسید که احساس خطر میکنه، ولو این که عاقل بالغ نشده، اما اگر به حد تمیز رسید، چون وجوب دفع ضرر محتمل یک وجوب عقلی و فطری است، همونطوری که بچه 10-12 ساله از شیر درنده از خطرهای که مهلک اوست مسلماً فرار میکنه و احتیاج نداره به اینکه بالغ بشه، بلکه به مقتضای فطرت فرار میکنه از ضرر، خب بر این اساس ایشون میفرمان که وجوب اعتقاد به حق به فرار از جهنم و عذاب الهی یک وجوب عقلی و فطری است. به احکام و حدیث رفع وجوب عقلی را بر نمی داره تا شما بگید تمسک کنید برای عدم از کنم تکلیف این بچه، بچه ممیز، و بگید محکوم به کفره. میگیم نه، اصلا دلیل رفع القلم، این دلیل رفع القلم را نمیتوانید مستند قرار بدید برای اینکه پس بچه کافر محکوم نیست به حکم اسلام. میگیم نه، این حدیث رفع القلم در جایی است که وضع تکلیف و رفع او به ید شارع باشه، ولی مسئله فرار از ضرر یه امر عقلی است که هر بچه یه که ممیز باشه باید از ضرر محتمل فرار کنه، و این بچه هم بر طبق این اصول که ضرر و محتمل و عقاب الهی در پی کفره، باید از کفر فرار کنه و حتی نیاز بر این اساس لازمه که معتقد بشه، و اگر معتقد نشود محکوم به کفره. حالا همین، بعد جوابی که خود ایشون دادن از این مسئله، حرف منطقی که بله، حدیث لا رفع القلم اون چرا که وضع و رفعش به ید شارع باشه برمی داره، مثل تکالیف را وضع میکنه یا رفع میکنه، اما وجوب عقلی را که به مقتضای فطرت بشر دفع ضرر واجبه، این رو برطرف نمی کنه. درسته، میگیم این حرف درسته، اما وقتی که بنا شد که خود شارع مقدس که بنا هست ضرر را و عقاب را بر مکلفین و بر مردم اعلام کنه، خود او اگر گفت آقا تا مادامی که بچه بالغ نشده هیچ گونه مؤاخذه و عقابی و ضرری در کار نیست، دیگه با توجه به این دلیل نوبت به دفع ضرر محتملی که منشأ حکم عقلی و یا حکم فطری بشه وجود نداره. درست، این مطلب روشن. مطلب دیگری که گفتم مرحوم آیتیم، خب در اینجا در درس قبل گفتیم که به این حدیث ای کسی خواسته باشه تمسک بکنه و بگی برابر این اسلام بچه با از کنم که غیر باقل هم درست نیست برای حدیث رف، که آمدیم حدیث رف معاخذه و عقاب را برمی داره، اما منافاتی با این نداره که اگر بچه ممیزی بود و انتخاب اسلام کرد این را دیگه بر نداره، چون حدیث رفع حدیث امتنانه. وقتی حدیث امتنان بود دیگه نمیاد کسی که این بچه ممیزی که انتخاب اسلام کرده او را ازش برداره. در طرف نجاست اگر کسی بگه آقا بچه یا برفض کافر نجس اگر باشه، این برخلاف ندید از کنم که رفع القلمه. اینجا بعضی ها به این هم تمسک کردن، گفتن که خب بچه کافر وقتی را که انتخاب نکرد اسلام را به مقتضای رفع القلم ازش مؤاخذه که برداشته شده نجاست هم برداشته شده. این در دست قبل جواب دادیم که نه، رفع القلم معلومه رفع مؤاخذه هست و رفع حکم تکلیفی هم هست، اما رفع حکم وضعی مثل زمان مثل نجاست و طهارت را بر نمی داره حدیث رفع رفع القلم. خب آمد مطلب دیگری که مرحوم آقای حکیم تمسک می‌کنند، می‌فرمایند که خب مرحوم سید می‌فرمایند که اگر بنا شد بچه ممیزی یا بچه کافری که بالغ شده است، اگر ان عقلن و ان شعورن، مرحوم سید اینطوری میگه اذا کان عاقلن ممیزن و کان اسلامه ان بصیرتن فهو محکوم به طهارت علی الاقوا. ایشون میگن نفهمه این، هم آیه حکیم میگه، این مصاد خوی هم میگه، ما در مسئله قبول اسلام دار مدار فقط اداء شهادتینه، چون که در درس دیروز گذشت، دار مدار این که حتما با ممیزی باشد و ان بصیرتن آمده باشه اداء شهادتین کرده باشه، این قید را از کجا شما در آوردید؟ نه، این قید فقط ما با توجه به روایاتی که دیروز هم اشاره شد که اگر بنا شد کسی کلمه شهادتین را ادا کنه، متوجه فقط معناش باشه که شهادت به رسالت و شهادت به الوهیت الله کافیه، بنابراین این قید که شما فرمودید فرمودن که ان بصیرته، این قید در اسلام و بزرگ هم تازه شرط نیست تا چه رسه در اسلام طفل. اگر کسی باز بگه آقا حدیث رف این را بر می داره، چون که میگه عمد و سویه خطا، آن همونطوری که اگر بچه کوچکی کار خلافی بکنه میگن این خلافش به منزله خطاست و ارزشی نداره، همینطور هم پس بگیم طبق رفع القلم اگر این بچه آمد و اعتراف به شهادت این کرد، این شهادتینش طبق حدیث رفع بی ارزشه و از بین میره. اینجا جواب میدیم، که اولا حدیث رفع در مقام امتنان و مؤاخذه را برمی‌داره، ولی رفع چیزی که به نفع مسلمان و به نفع طرف باشه او رو که بر نمی داره. حدیث رفع میگه قلم تکلیف و قلم مؤاخذه از بچه برداشته شده، اما اگر بچه اعتراف به شهادت این کرد، بیایم بگیم که این خطا، این عمدش به منزله خطاست و ارزش نداره، این مخالف با اطلاقات ادله است که گفته است که هر کس شهادت این گفت محکوم به اسلام و مال او محفوظ، خون او محفوظ، مکاه او درست و ارث هم میبره. بنابراین این با اون جمع نمیشه. معلومه حدیث رفع در مقام رفع مؤاخذه است، نه در مقام اینکه بگوید اگر اعتراف هم کرد به اسلامش بگیم این اعترافش باطله. بعد اینجا باز مرحوم آقای حکیم یک نکته‌ای می‌فرمایند، با آن نکته‌ای که میگن فرق است بین حدیث رفع و حدیثی که رفع عن امتی تسعت و اشیا. در مورد حدیث رفع می‌فرمایند که فقط در مقام رفع مؤاخذه است و می‌خواد بگه مؤاخذه از بچه برداشته میشه، یعنی کاری را که موجب برای عقابه و موجب برای مؤاخذه است این کار را از طفل برمی‌داره خدای متعال، مادامی که محترم و بالغ نشده مؤاخذه از او برداشته میشه. ولی اگر بناشد چیزی را که به نفع بچه هست مثل قبول اسلام، این رو دیگه بر نمیداره. اما در مورد
بله
همین بزرگ چون تکلیف داره مؤاخذه نیست در او. بله نه دیگه، میگه حدیث رفع میگه شامل غیر مکلفه میشه. حدیث رفع میگه از بچه‌ای که مکلف، بله دیگه، میگه حدیث رفع میگه بچه‌ای که مکلف نشده از او برداشت قلم تکلیف برداشته شده. اما حالا اگرم اعتراف به اسلام کرد این که بدی نیست، این که مؤاخذه‌ای نداره که تا بیاد حدیث رفع او را برش داره، چون مقام امتنانه مؤاخذه را برمی داره. اما اگر بچه‌ای آمد و با میل خودش انتخاب کرد اسلام را، این که معنا نداره او را برداره و بگین که پس عرض کنم چیزی چون مؤاخذه بله دیگه. پس بیاید که یک کسی اگر بیاد بگه چون بچه حرفش باطله و بی ارزشه برای عفو شده، میگین چه رفع شده از بچه؟ مؤاخذه از بچه برداشته شده، نه اینکه هر چرا که به نفعم هست باشم برداشته شده. بنابراین از این جهت نیست. ببینید بله، منتها آقای حکیم میگه که با روایاتی که گفته رفعت امتی تسعت اشیا فرق داره. چطور فرق داره؟ میگه در اونجا در روایات حدیث رفعی که میگه نه چیز را به برکت پیغمبر خدای متعال از مسلمان ها برداشته شده، خطا و نسیان و غیر ذلک امثال اینها، اونجا میگیم که آقای حکیم میفرمن اونجا رفع اسناد به خود این امور داده شده، گفته است به این که نسیان یعنی کاری که نسیانن انجام بشه، این کار که ان وجودش کل عدمه، کاری که خطاان انجام بشه که ان وجود او کل عدمه. لذا اینجا که رفع در اون حدیث تست به خود این نه چیز اسناد داده شده، لذا همه آثار او برداشته میشه و بنابراین مؤاخذه هم نداره و آثار دیگری هم از ایش برداشته میشه. اما در حدیث رفع فقط رفع را اختصاص داده به مؤاخذه، مؤاخذه از بچه برداشته میشه. لذا میگیم در حدیث رفع اصل عمل مرفوع نشده. چرا؟ چون نگفته است که رفع عن سبیه افعال سبیه، گفته از بچه برداشته شده. چی برداشته شده؟ مؤاخذه و قلم تکلیف برداشته شده، مکلف به چیزی نیست بچه، یعنی بچه را مؤاخذه بر خلاف تکلیف نباید کرد. این اینه. پس اینجا مقصود رفع مؤاخذه است، اما در حدیث رفع تسعه، رفع عن امتی تسعه اشیا، الخطأ و نسیان و ما لا یعلمون، اینجا رفع را به خود خطا نسبت داده، یعنی کار خطایی هیچ به منزله عدمه که هنه وجود پیدا نکرده. پس وقتی که وجود پیدا نکرده، همه آثار خطا برداشته میشه، چه آثار مؤاخذه‌ای، چه آثار حسنش و سایر آثار دیگه، همه رو برداشته میشه. لذا از این جهت هم باز فرقه که شما نیاید بگید به این که پس بنابراین اگر بچه آمد و خطایی کرد، بچه کافر اگر بنا شد که اسلام آورد، اسلامش پذیرفته نیست به خاطر حدیث رفت، بگیم چرا اسلام او پذیرفته میشه، زیرا در اینجا مؤاخذه‌ای در کار نیست که بگیم امتناناً برداشته شده. اما این را قیاس نکنید به مورد حدیث تصرف رفع عن امتی تسعت اشیا، چون که در اونجا عرض کنم حضورتون که برداشته شده، حقود ذات عمل برداشته شده، نمیم بگیم همه آثار شرعی و عرض کنم که وضعی و غیر وضعی او هم برداشته می شود و مور قیاسش با حدیث رفت معل فارغه. این نکته ایشون در این جابطه اشاره می کنه. بعد می فرمد به این که نسبت به نجاستم که سید می فرمد باید ممیز باشه، با این بیان که از کردیم روشن شد که درش تمیز شرط نیست، برای خاطر این که چون یعنی لازم نیست که ان بصیرتن باشه، بلکه در اداء شهادتین که کافی در اثبات اسلامه همان مقدار کافی است، ولو این که ان بصیرتن نباشه. خب این اشاره خواستم بکنم که این دو نکته چون قابل ارزش بود بیان کرده باشه. بعد می‌فرمایند که در این که ما میگیم بچه کافر ملحق به پدر مادر است، فرق نمی کنه بچه از زنا باشه یا بچه غیر زنا باشه. خب حالا یهود و نصارا هم بین خودشون عقد هست، همانطور که هم فرمودن لکل قوم نکاح، اگر بر اساس نکاح فرزند به دنیا آمد میشه بچه حلال، اگر رفتن دو یک دن شوهر یک دن مرد پسر دختری با هم زنا کردند و بعد فرزندی به دنیا آمد، اون هم باز محکوم است به حکم پدر مادر، به تابع پدر مادره. خب این قلت مگر نیامد در شریعت اسلام که بچه زنا ملحق به پدر مادر نیست؟ اگر ملحق به پدر مادر نیست، نمیتوان حکم بچه خود کافر را که تابع پدر مادره به بچه زنا هم سرایت داد. بگه خب بچه که از غیر زنا به دنیا آمده تابع پدر مادر در اسلام و کفر، اما بچه که از زنا به دنیا آمده این بچه ملحق به پدر مادر نیست. شرعاً ملحق به پدر مادر وقتی نبود، پس نمیتونیم بگیم تابع پدر و مادر است، چه در ناحیه اسلام چه در ناحیه کفر. از این جواب دادن که آقا این روایاتی که میگه بچه زنا ملحق نیست، این مخصوص ارثه. در مواردی هستن که بچه از پدر و مادر ارث نمیبره، اگر کسی پدرش را کش از پدر ارث نمیبره، یا اگر فرزندی به اصطلاح اسیر شده و به عبارت روم عبده، فرزندی که عبده از پدری را که غیر عبده است ارث نمیبره، خاصیت عبوده من ملک غیره اصلا نمیبره. بنابراین ما داریم در شرع مقدس مواردی که با اینکه فرزند است اسم نمیبره، یکیش مورد زناست، فرزند هست ولیکن از پدر زانی اسم نمیبره. و الا از نظر لغت هر کسی که از ماء او کسی پرورش پیدا کرد و به دنیا آمد، این برش لغتن و عرفن ولد صادقه. ولد عبارت است از اون کسی که از رحم زنی خون پرورش پیدا کرده و خارج شده و از نطفه مردی، همونطور که در اولاد حیوانات همین قانون صادقه. پس بنابراین اگر کسی ولو از زنا به دنیا آمد، این فرزند زانیست و ملحق به پدره. در این حیث ادله‌ای که نفی کرده است ولادت کنم که ولادت زنا را اختصاص به ارث داره و الا سایر آثار. حالا یه سؤال، اگر بناشه که یک کسی دختری از زنش به دنیا آمده و زنا کرده، بعد دختر به این فماد پدر محرمه یا محرمیست؟ خب مسلم محرمه، نمیتونه پدر با این دختر بعد ازدواج کنه. بنابراین این حدیث مخصوص باب توارث، غیر توارث بچه زنا ملحق به پدر و مادره. خب اگر این بود پس حرف سید درسته که ما این که گفتیم بچه ملحق به پدر مادر است، فرقی بین بچه زنا و غیر زنا نمی کنه، از این جهت با هم متفاوت نیست، فرقی نمی کنند و هر دو محکومند به تبعیت از پدر مادر در کفر و اسلام، در صورتی که خودش صاحب نظر نباشه. بله معلومه، در نجاست دیگه، در نجاست. میگه من اگر از این طرف دیگر مگه چه زنای مسلمانی هم بود، باز محکومه به طهارته ولو بچه زنا بیشه. بله خب عرض کنم حضور که پس این جهت هم که معلوم، اگر کسی بگه این حدیث شریف که پیغمبر اکرم فرمود الولد للفراش وللآهر الحجر، این دلالت بر این داره که بچه‌ای که از زنا به دنیا بیاد ملحق به پدر مادر نیست. چون این حدیث داره اینه میگه، میگه بچه‌ای که در خانه وادی به دنیا آمد ملحق به فراشه، یعنی مرحوق به اون خانواده است. ولی اگر بنا شد که آهر باشه، یعنی زنا باشه، بر زناکار فقط باید سنگسارش کرد، حجره. خب این معناش اینه که پس زناکار دیگه بچهش ملحق به فراش نیست و ملحق به پدر مادر نیست. اینو چیکار میکنید؟ از این جواب دادن که نه، این حدیث در مقام بیان حکم واقعی نیست، بلکه در مقام بیان حکم ظاهریه. توجه کنید، معنیش این که اگر یه بچه‌ای به دنیا آمده در یه خانواده ای، میگن به این که این بچه زنایه، یکی دیگه میگه نه آقا این بچه زنا نیست، تو خانه خود ما به دنیا آمده. اینجا پیغمبر اکرم میگه در مورد فرزندی که مشکوکه ملحق به فراشه، یعنی ملحق به اون خانواده است که این بچه در اون خانواده به دنیا آمده. پس اگر ما شک کنیم نمیتونیم بگیم که به مجرد شک بیایم بگیم این بچه ملحق به این پدر مادر نیست. بله مگر در جایی که خود مرد به زن بگوید که این بچه مال من نیست، تو از زنا به دنیا آوردی، که بعد اون قانون لعان جاری میشه. اما اگر به اونجا نکشید به خیال نمیتوان بچه را سلب کرد. این در این مقامه، یعنی در مقام اینه که اگر ما شک کردیم که آیا این بچه‌ای که در این خانواده به دنیا آمده مال این خانه است یا نه، میگیم بله مال این خانواده. برای اینکه کسی هم که زنا کرده باید فرض کنیم سنگسارش کرد. این در این مقامه. اما در مقام بیان این نیست که بگیم که پس اگر کسی زنا کرد بچهش ملحق به او نیست. در این مقام اصلا نیست که بنابراین میخواد بگوید که فقط به حسب واقع حکم واقعی ملحق، در جایی است که بچه از مال از خانواده به دنیا بیاد و اهل اونجا هم باشه و زنا نباشه، در این مقام نیسته. بنابراین این حدیث را نمیتوان دلیل گرفت برای اینکه پس بچه زنا ملحق به پدر مادر نباشند. این هم در این رابطه که اشتباه نشه. خب پس بنابراین از این جهت فرق نکرد بین بچه زنا و غیر زنا. عرض کنم حضورتون که تمام توارث هم نفع شده، که مسئله توارثش رو مرحوم صاحب و سائل ادله این که نفی توارث بین پدر و پدر زانی و بچه نیست در باب 58 از ابواب نکاح عمید و اما حدیث های 2، 3، 4، و 7 دلالت بر این دارن که البرد و الفراش و الاهر الحجر بر این دلالت دارن، که گفتیم این در مقام بیان اثبات نفی ولدیت از بچه زنا اصلا نیست به هیچ وجه. خب بعد نهرمت بره کان احد الابوین مسلمن فالوردو تاب اون لهو ازا لم یکن انزنا بل مطلقا علا وچن مطابقن علا وچن مطابقن لأسادت تاره. میگه بچه زنای اگر در خانواده مسلمان به دنیا آمد، آیا این بچه هم محکوم به طهارت مثل پدر مادر یا نه؟ باز همینجا همون حرف میاد، میگیم بله این بچه که در زنا به دنیا آمد از خانواده مسلمان تابع پدر مادره، مثل بچه که غیره از کنن که زنا باشه. همون تو که دیروز عرض کردیم در بچه عادی که از پدر مادر ملحق بشن، روایت حفص بن قیاس هم بر این مثلا دلالت داره، ملحق به پدر مادر هستن. از نظر لغت بچه که از مرد مسلمان زانی هم به دنیا بیاد ملحق به اویه و در خانواده او اگر بزرگ شد محکوم به طهارت هست، با آثار طهارت برش بار میشه. حالا اگر نفع شده، گفتیم نفع فقط ناظر به توارثه، ناظر به نفی ولدیت به معنای عرفی و لغوی نیست، به الا ولد هر کسی است که از نطفه کسی به دنیا بیاد و در رحم کسی پرورش پیدا کنه. پس لغتن هست، اون دلیلی که گفته است منفیه، نفی فقط در خصوص توارثه. بنابراین پس بچه مسلمانی که از زنا به دنیا بیاد از نظر حکم به طهارت تابع پدر مادره، محکوم به طهارته، مگر اینکه خودن خاص خودش نفی اسلام کنه یا نفی رسالت کنه یا نفی مثلا الهیت نعوذ بالله کنه، اون بحث دیگریه. خب این هم که راجع به این مسئله. بعد از عمل الاغوا طهارت و ولد زنا، که حالا این بحثیست که انشاءالله در جلسه بعد مطرح کنیم که آیا بچه زنا طاهره یا نجسه، که سیعت البحثی انشاءالله در فرد دارد.